خبر.
اجرای نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از اول آذر. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی را برای اجرا از ابتدای آذر ماه سال جاری شنبه آینده ابلاغ کرد. بانک مرکزی در دستورالعملی به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی، پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا جداول کارمزد خدمات بانکی، ریالی و الکترونیکی متضمن حداکثر نرخ‌های قابل وصول را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن.
آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما و صبحتون بخیر. به رویش خوش آمدید. رویش راهی است به آن سوی مرزهای خود باوری. من نوشین تاجداری هستم. به اتفاق همکارانم با کمال افتخار حدود 55 دقیقه با رویش امروز در خدمت شماییم. تجربه مشتری چیست و چه مفهومی دارد؟ تجربه مشتری در توسعه و رونق کسب و کار شما تا چه حد مؤثر است؟ امروز در رویش درباره تجربه مشتری با شما صحبت می‌کنیم. امروز آقای مهندس مجید برقی، کارشناس و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری در برنامه حضور دارند و آقای دکتر حسن سیرانی، کارآفرین و کارشناس و مشاور کسب و کار هم با ما و شما همراه هستند. راه‌های ارتباط با برنامه: یکی شماره تلفن 2265252525، یکی هم سامانه پیامکی 30036-37. و اما سوال رویش از شما. بفرمایید که شما برای مشتریان کسب و کارتون چطوری یک تجربه مثبت ایجاد می‌کنید؟ خب با برنامه رویش در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما این هست که تجربه مشتری چیه و چه مفهومی داره و چقدر در توسعه و رونق کسب و کار میتونه مؤثر باشه. از شما هم یک سوال پرسیدیم، گفتیم شما برای مشتریان کسب و کارتون چطوری یک تجربه مثبت ایجاد میکنید. منتظر هستیم که پاسخهای خوب شما رو دریافت بکنیم، همینطور که از همراهی شما شنوندگان عزیز بهره مند هستیم. نشان برنامه که داشت روی آنتن میرفت، آقای علیرضا سبیانی اعلام همراهی کردن، آقای اردستانی از مشهد مقدس، آقای مرتضی شهبازی از تبریز و بسیار دیگر از شنوندگان خوبمون که اسامیشون رو ذکر نکردن. منتظر هستیم که در طول برنامه همچنان به ما بپیوندید و به پرسش برنامه هم پاسخ بدید. خدمت شما عرض کنم که رویش رو در حضور میهمانان محترم برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. آقای مهندس مجید برقی، کارشناس و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری. آقای مهندس برقی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام بر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. و آقای دکتر حسن سیرانی، کارآفرین، کارشناس و مشاور کسب و کار هم الان در برنامه در کنار ما هستند. آقای دکتر سیرانی سلام عرض می‌کنم، شما هم بسیار خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو داشته باشیم و صحبت‌های خوبی رو انجام بدیم.
انشاءالله. وقتی که یک تجربه متفاوت در خرید یا در دریافت خدمات اتفاق میفته، حسی در ما ایجاد میشه که میتونه ما رو به سمت تکرار خرید سوق بده. آقای مهندس برقی، این تعریفیه که من تو ذهنم از تجربه مشتری دارم. ما رشته کلام رو میسپاریم دست شما و آقای دکتر سیرانی و از تجربه مشتری بیشتر خواهیم فهمید. بفرمایید.
سپاسگزارم خانم تاجداری. تجربه مشتری یکی از مباحث نسبتاً جدید حوزه مدیریت ارتباط با مشتری هستش. آقای دکتر سیرانی، معمولا وقتی که ما با یک برندی یا با یک کسب و کاری در تعامل هستیم، توی گذر زمان یک سری اتفاقا برای ما میفته. این اتفاقا بعضیاش مثبته، بعضیاش منفیه، بعضیاش برنامه ریزی شده است، بعضیاش تصادفیه. در اثر این اتفاقات یک سری تصاویر در ذهن ما نسبت به اون برند ایجاد میشه، یک سری احساس در قلب ما نسبت به اون برند ایجاد میشه. به مجموع این تصاویر و احساسات ما میگیم تجربه مشتری. و توی مدیریت تجربه مشتری میخوایم به این سمت حرکت بکنیم که آیا میشه اون تصویری که ما مد نظرمون هست توی ذهن مشتری ایجاد بشه. اگر موافق باشین یکم از اینجا وارد بحث بشیم که اصلا این تجربه مشتری چی هست و چطور شکل میگیره.
بله، ببینید، تعریفی که کردید کاملا درست و دقیقه. من برای که یه خود همه این بازتر بشه از این، چون این کلمه وقتی که ابداع شد دو سه تا کلمه هم کنارش آوردن، یکیش بود سفر مشتری. احساسشون این بود که، و احساس همه این متخصصان ارتباطات با مشتری اینه که این موضوع مثل یه سفره. شما وقتی که سفر میخواید برید، یه برنامه‌ریزی قبلی تو ذهنتون دارید، سفر انجام میشه، شروع میشه، یه حین سفر دارید و یه بعد از سفر دارید. الان اگر از شما بپرسن مثلا سفر 3 سال پیش اصفهانتون چطور بود، شما خیلی از جزئیات رو از یاد بردین، ولی یه نقاطی هستش یا مثبت یا منفی اونا تو ذهنتون مونده و به شما یه احساسی نسبت به اصفهان یا نسبت به اون وسیله‌ای که سفر کردید یا اون خط هوایی یا اون ایجاد شده که به دیگران اینو به کرات گفتید که رفتم ولی مثلا این سختی رو داشت، این هتل بود خیلی عالی بود یا واقعا بد بود. جمع اینها، برایند مثبت منفی اینها، همون اون در واقع تجربه مشتریه. برای همین این اصطلاح در واقع کاستومر جرنی، سفر مشتری، و تاچ پوینت ها، نقاطی که اتفاق افتاده و شما تماس داشتید، نقاط اتصال بوده، بحث شد. این کلا میشه اون سفره.
ما مشتریان خیلی وقتا ممکنه که اون خدماتی که از ما گرفتن رو توی بلند مدت فراموش بکنن، شاید خیلی جزئیاتش یادشون نیاد، ولی اون احساسی رو که از تعامل ما با ما داشتن خیلی وقتا تو خاطرشون میمونه. این بحث تجربه مشتری فقط برای کسب و کار بزرگه یا کسب و کار کوچیکم
میتونه؟ هرجایی شما تازه شده برید توی مغازه کوچیک و یه حس خوبی بهتون دست بده.
بله حتما
دیدید مثلا.
آره، یه برخورد خوب، یه یک فضای مناسب، نور خوب، طراحی خوب. بله
دقیقاً این همونه. یعنی ممکنه شما توی یه فروشگاهی که یه نفر کلاً مالکشه و اداره کننده شه و یه بقالی کوچیک، یه خوشویی کوچیک و یه حس خیلی خوبی بهتون دست بده از برخوردی که انجام شده با این.
و این الان ما داریم میبینیم که تقریبا داره تو کشور ما هم زیاد میشه ها. مثلا همین الان فست فود هایی توی کشور ما هستن، فروشنده های فست فودی که یک میزی گذاشته در اختیار شما، این میز مثل یک صفحه قابل لمسه، شما مثلا میخواین پیتزا سفارش بدین، میایین ترکیبات غذایی رو انتخاب میکنین، روی اون پیتزا رو آماده میکنه، بعد سفارش شما وقتی که آماده میشه رباتی روی ریلی داره اینو برای شما میاره و تحویل میگیرین. یه تجربه متفاوته، میتونست همین یک نفر بیاد از شما سفارش شما رو بگیره، ولی همین مسئله باعث میشه که شما حداقل به خاطر دیدن این
سرگرمی
این اتفاق برای شما بیفته.
بله به شرطی که اون حداقل ها رعایت کنن دیگه.
میشه توضیح بدین؟
ببینید یه اتفاقی که الان تو ایران باز اینم جدید اتفاق افتاده، باید مواظبش باشیم، اینه یک وقتی که ما میگیم تجربه مشتری، اول باید اون حداقل های اون خدمت یا اون محصول یا اون سرویس رو ما بدیم، بعد برای این تمایز ایجاد کردنه، برای این تو ذهن موندنه، بیایم اون کار انجام. فرض کنه اگه همون رستوران به اون خوبی پیتزا بیاد، ببینید نونش خمیره،
کیفیتش پایینه،
خب شما دیگه اصلا اون تجربه معنایی نداره. یه اصطلاحی دارن میگن گیلاس روی کیک، شریانده کیک. شما بعد کیک خوب باشه، سالم باشه، اون گیلاسه اون وقت خودشو نشون میده، اون گیلاسه قشنگه، دوست دارید اون رو بخورید. ولی اگر اونو بعدید بعد بونی کیک فاسد شده، چه حس بدی بهتون درس میده؟ خیلی مهمه که اول اون محصول سرویس و اون خدمت کاملا اون برآورده بکنه نیازهای حیاتی شما رو، بعد برای هی خاطر ساختن برای شما بیان لایه به لایه بیان.
آقای دکتر، اون خدمت خوبه، اون محصول خوبه به تنهایی کافی نیست؟ یعنی خیلی وقتا مشتری خب طبق فرمایش شما ممکنه که دنبال محصول و سرویس باشه، همین کفایت نمی کنه که من حالا نرم به این سمت که بخوام تجربه متفاوت، چون به هر حال هزینه داره دیگه، درسته؟
بله.
این متمایز شدن، این سفارشی سازی کردن هزینه داره دیگه. اگه من تمرکز بکنم روی کیفیت، کفایت نمی کنه؟
یه زمانی کفایت می کرد، یه زمانی می گفتن که شما یخچال خوب بساز، توی قطب جنوب هم می خرند. میدونید یه زمان این انقدر محصول کم بود، این اتفاق میافته، شما کافی بود یه محصول خیلی خوبی بدی. بعد یه دهه اومدن جلو، دیدن که محصول کافی نیست، شما باید یه برند خوب بسازید که مردم بتونن ارتباط برقرار کنن با این برنده. اومدن برندسازی کردن. توی دهه اخیر اومدن دیدن نه، این برند هم کافی نیست، این تجربه یه مشتری است. مثالاش هم فراوونه ها. یعنی شما ممکنه توی یه جایی برید که کیفیتش حداقل رو داشته باشه، ولی یه احساس ایجاد میکنه که شما اونجا همیشه یادتون میمونه. یه بچه شما همیشه میگه من دوست دارم برم اون فروشگاه خاص، اون مغازه خاص. این انجام میده. راجع به این که میفرماییم هزینه داره، بله کاملا هزینه داره، و این هزینه‌هاش محاسبه میشه، یعنی در واقع محاسبه میشه کرد که این هزینه‌ها به سازمان برمیگرده.
تو زمینه تحقیقاتی شده که نشون بده که اگر من یک تجربه متفاوت برای مشتریان کسب و کارم ایجاد بکنم، به طور متوسط چقدر ممکنه که افزایش فروش داشته
باشه؟ بله رو این خیلی آمار خوبی جمع شده. حالا من یه تعدادشو که خاطرم هست میگم، ولی خیلی زیاده و خیلی آمارهایی اومده که این آمارهای خود آدمو به حیرت وامی داره. مثلا دیدن تا 85% آدم ها حاضرن مبلغ بیشتری رو بدن برای یه محصول یا خدمت شما، اگر اون تجربه مثبت و اون تجربه و حس خوب داشته باشه. حالا برند نمیخوام بگم و نمیتونم، ولی شما مثالش همین گوشی های همراه و موبایل هاست. گاهی اوقات میبینید یه موبایل خیلی اسم خوبی نداره، خیلی حس خوبی نداره، ولی خیلی کیفیت خوبی داره، قیمتش خیلی خیلی پایین تر از یه موبایلیه که مثلا 10% کیفیتش بالاتره، ولی قیمتش مثلا 50% بالاترش، 60% بالاتره.
به دلیل اینکه مثلا
برنده و بعد اون حسه رو ایجاد کرده، اومده یه کاری کرده این ارتباطه برقرار بشه و اون حسه انجام میشه. یا مثلا دیدن که 82% از آدم ها ارتباطشون رو با یه برند قطع کردن فقط به خاطر اینکه تجربه بدی داشتن. حالا باز چند تا عدد دیگه به خاطرم میاد، حالا باز در طول برنامه خدمتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. از شنوندگان عزیزمون میپرسیم شما برای مشتریان کسب و کارتون چطوری یک تجربه مثبت ایجاد میکنید؟ راه های ارتباط با ما، شماره تلفن 22652525، سامانه پیامکی 30036-37. ممنون از شنونده خوش‌ذوقمون آقای اردستانی از مشهد مقدس که متناسب با موضوعهای برنامه برای ما پیام میفرستن. ایشون گفتن که بارها و بارها در برخوردهامون با همکاران و یا مدیران و ارباب رجوعان و مشتریان پشیمان شدیم که چرا چنین گفتیم و چنان کردیم، ولی هیچگاه از لبخندی که زدیم پشیمان نشدیم. معجزه لبخند را فراموش نکنیم. امروز از تجربه مشتری با شما صحبت میکنیم. یک مقوله جالب و کاربردی در حوزه کسب و کار، راه های ارتباط با ما هم این هاست. یکی شماره تلفن 22652525، یکی هم سامانه پیامکی 30036-37. خب رویش رو در خدمت شما شنوندگان عزیز ادامه میدیم و همراه با میهمانان محترم برنامه آقای مهندس برقی و آقای دکتر سیرانی. آقای مهندس برقی بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، برای اینکه مخاطبهای ما یکم دقیق تر متوجه بشن که منظور ما از ایجاد یک تجربه متفاوت چیه، با یک مثال و تحلیلش از سمت شما به این موضوع بپردازیم. الان توی شمال کشور دو تا جوان یک مغازه تعویض روغنی زدن. این رو من مثالش یک جلسه دیگه هم گفتم. خب خدمت تعویض روغنی خدمتی هست که شما یک وقتی رو باید بذارین، معمولا خیلی جذابیت تو خود ذات این سرویس نیستش. و وقتی که الان این سرویس رو اینها طراحی کردن، اومدن یک دارت گذاشتن توی مغازه و شما میرین اونجا سه بار میذارن شما این دارت رو پرتاب بکنین و به بالاترین امتیازی که شما گرفتین به اندازه اون عدد، مثلا شما 7 امتیاز میگیرین، 7000 تومان به شما تخفیف میدن. یک تجربه متفاوت. یا مثلا اومدن اونجا یک پلی استیشن گذاشتن، خانواده هایی که با بچه هاشون میخوان برن توی اون فرصت بچه میشینه و اونجا بازی میکنه. این یک اتفاقی هستش که یک تجربه متفاوت ایجاد میکنه و یه چیزهای دیگه که حالا مفصل این طراحی تجربه مشتری انجام شده به یک جایی رسیده که خیلی از کسانی که اصالتاً شمالی هستن و توی تهران مثلا دارن زندگی میکنن، سفرهاشون رو با برنامه‌های تعویض روغنشون هماهنگ میکنن. مثلا سه ماه یه بار که میخواد بره، تعویض روغن هم همون موقع انجام بده. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ این تجربه‌ای که ما داریم توی شعبه یک می‌بینیم باعث شده که این مغازه شلوغ بشه و می‌خواد شعبه دو و شعبه سه و چهار یا به اصطلاح فرانچایز نمایندگی اعطای نمایندگی بکنه. حالا اگر این تجربه توی شعبه دو اتفاق نیفته، طبیعتاً شعبه یک هم ممکنه که تصویر تو ذهن مشتری خراب بشه. این استمراره و این تکرار مهمه. و اگر ما می‌گیم طراحی تجربه مشتری، یعنی بریم ببینیم چه پارامترهایی بوده که باعث ایجاد این تجربه شده و ما به اون بخوایم بپردازیم. روی این اگر یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، تجربه خیلی خوبیه و ابتکار خیلی خوبیه. همینی که میفرمایید، یعنی ابتکاری که انجام میدیم اصطلاحا باید قابل بست باشه، کمپینبل باشه، ما بتونیم این رو تو جاهای دیگه هم تکرار بکنیم. یهو یه جوری نباشه که ما یه شفی داریم، مثلا میتونه یه سرآشپزی داریم، میتونه خمیر پیتزا رو دیدید مثلا ایتالیایی رو دست بچرخونه، بعد این رو بکنیم برای خودمون یک تشخص خاصی برای فروشگاهمون، بعد بریم شعب دیگه نتونیم اون آدم رو پیدا کنیم. حالا این کار خیلی سخت نیست برای این دوستان. یه دارت میذارن همه جا میتونن بذارن، یه دستگاه بازی کودک هم میذارن همه جا میتونن بذارن. ولی این بازیه باید بتونه قابل تکرار بشه. این بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای حالا خوراکی تو دنیا، حالا برندش هم نگیم، که ساندویچ داره و همبرگر داره و اینها توی دنیا، یه شرکت داره فقط مخصوص تولید دو چیز بس. یکی اسباب بازی برای کودکان، یکی درست کردن یه فضای بازی درون فروشگاهاش برای کودکان. 50,000-60,000 تا فروشگاه رو باید اینگونه سرویس بده. میبینید باید انتخابی بکنه که بتونه 50,000-60,000 تا فروشگاه
رو
از احتش بر بیاد.
ما مراحل طراحی یک تجربه مشتری و مدیریت تجربه مشتری رو اگه بخوایم مرور بکنیم، معمولا از چرخه طراحی پرسونا تعریف میشه. حالا این پرسونا رو ما کلمه انگلیسیش استفاده میکنیم، از این جهت که اومده و نماینده یک طبقه از مخاطب ما شده و ما میخوایم برای اون پرسونا طراحی تجربه مشتری بکنیم. یه توضیح اگر بفرمایید که اصلا پرسونا چی هست و چطور ما میتونیم برای کسب و کار اون پرسونا تعریف کنیم.
ببینید یه زمانی میگفتن مشتری شما کیان، ممکنه خیلی سخت میتونست طرف توضیح بده، یک ساعت باید توضیح میداد. اومدن گفتن که همه مشتریاتون رو بنویسید، اون شخص یا اون سرویس مینوشت، بعد میگفتن اینا رو گروه بندی کنید. میگفتن خب مثلا این یه گروه، این یه گروه، این یه گروه. بعد نگاه که میکردیم به گروه یک، میدونیم اینا خیلی شبیه همن. مثلا خانوم های بین 25 تا 35 یا 40 سالی که شاغلن و کارمندند و معمولا ازدواج کردن و یه بچه دارن، میومدن یکیشونو میگرفتن، اسمشو میذاشتن، شغلشو میذاشتن، همین میگفتن این انگار نماینده این گروهه. میگفتن مثلا خانم مریم 37 سالشه، لیسانس داره، تو اینجا کار میکنه، اسم بچهش اینه، اسم همسر. میومدن تو گروه دوم یه شاخص دیگه، گروه سومش، به این افراد میگن پرسونا. چرا؟ چون ارتباط برقرار کردن و برنامه ریزی برای شخصی که دیگه تشخص پیدا کرده، میشناسینش، عینیت داره، راحت تره. از همین پرسوناها شروع میکنن دیگه. این اسمش
به نوعی نماینده یک بخشی از بازار،
نماینده یه تیکه از اون
بخش بندی میکنیم بازار رو. بله. یک فرد رو انتخاب. بله. میکنیم. خب حالا برای این پرسونا ما چه مراحلی داریم که بتونیم طراحی تجربه مشتری بکنیم؟
آره، اول باید ببینیم این پرسونا رو خوب بشناسیم، مشتریامون رو خوب بشناسیم و بعد بدونیم که اینا چی نیاز دارن. فرض کنید مثلا شما یه سرویسی یا یه محصولی دارید که آقایون و خانمای خیلی سن بالا، بالای 70 سال قرار استفاده بکنن. حالا شما اگه توی فروشگاهتون یه بار فیکس بذارید که خب کار خبطیه دیگه، یعنی اصلا انگار اونا هیچ استفاده ای نکردن. یا بچه های کوچیک مشتری شما کتابای خیلی علمی دانشگاهی بذارید اونجا بخونن. پس اول که خوب اینا رو شناختیم، علائق و سلائق اینها رو میشناسیم، چی اینها رو مشعوف میکنه، چی اینها رو خوشحال میکنه.
مثلا صنعت درمان میتونه مثال خوبی باشه دیگه. مثلا یک آقای 70 ساله احتمالا نیازهاش با یک مثلا خانوم 25 ساله متفاوته. دقیقا. توی سرویسی که میخواد بگیره،
اگر
مراقبتش، توجه به این و توجه به اون، معناش کاملا متفاوت میشه.
دقیقاً درسته. یعنی اگر موسیقی میخوایم پخش بکنیم، بعد موسیقی باشه که مناسب حس و حال اون شهر. توی یکی از این شهر بازی ها دیدم یه موسیقی سنتی ردیف آوازی میرز عبدالله خیلی خیلی خاص گذاشته و بچه ها دارن اونجا با ماشین های مثلا چیز بازی میکنن، اصلا هیچ حسی نمیداد. این همه اون تجربه هاست. بعد از این که شناختیم، تمام نقاط اتصال و تمام این نقاط تماس رو باید پیدا کنیم. یعنی این آقا به ما زنگ میزنه یا خانم یا بچه یا نه، آیا به ما نامه مینویسه یا نه، ایمیل میزنه یا نه، آیا میاد تو یه جایی فروشگاهی داریم، اگه فروشگاه داریم فروشنده هامون میشن نقاط تماس. همه این نقاط تماس رو مینویسیم و برای اینها یه سناریوی خوب مینویسیم. اگه مثلا شما یه فروشگاه مخاطبتون کودکه، مثلا اسباب بازی فروشی دارین، خب خوبه کسی رو بذارید دم در خوش آمد بگه که بتونه یه ادایی هم در بیاره برای اون بچه، یا بتونه یه شکلکی یک کاری هم انجام بده. اما اگر شما مثلا یک کتاب فروشی هستید که افراد سن بالا و فرهیخته میخوان بیان، یه همچین کسی رو بذارید، یه خود براشون شنی هست.
تو فضای بی تو بی ما خیلی وقتا اینو میبینیم دیگه. بی تو بی یعنی اگر ما با یک سازمانی در ارتباط هستیم، میتونیم بهش ایمیل بزنیم، میتونیم تلفنی باهاش صحبت بکنیم، میتونیم روی سایت باهاش چت آنلاین بکنیم، و خیلی وقتا میبینیم تجربه دریافتی ما از کانال‌های مختلف متفاوته. یعنی با یک سطح کیفیتی ایمیل‌ها داره پاسخ داده میشه، تلفن‌ها با یک سطح کیفیت دیگه ممکنه باشه، و ما این یک پارچگی رو نمی بینیم و خیلی ممکنه که تغییر داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب میهمانان محترم برنامه. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در ادامه از تجربه مشتری باز هم صحبت خواهیم کرد. اما از شما هم پرسیدیم که شما برای مشتریان کسب و کارتون چجوری یک تجربه مثبت ایجاد میکنید، یا حتی اگه به عنوان مشتری به جایی مراجعه کردید و تجربه خوبی از اونجا به یادگار دارید، میتونید این تجربه رو با ما در میون بگذارید. یکی از طریق تلفن ما 22652525، یکی هم از طریق سامانه پیامکی ما 30036-37. آقای سید جواد موسوی که بازاریاب لوازم خانگی هستن و از گلوگاه همراه برنامه رویش هستن، گفتن برخورد مناسب و مشتری مداری و پاسخگو بودن نسبت به مطالبات مشتری عامل بسیار مهمی است.
یک خاصه کار خوب اینه که در مرحله اول حق رو به مشتری بده، و بعد از اونم اینه که حالا اگه یک مشتری یک خریدی رو انجام میده و اون کالا حالا مورد نیازش نمیشه و هیچ تغییری هم درش صورت نگرفته، بلافاصله برمیگردونه، خب اون کالا رو ازش بپذیره و پولش رو بهش برگردونه، نه اینکه مثلا بگه این کالا رو بذارید من بفروشم بعد پولشو بیاد بگیرید، یک کسی دیگه من قبول نمی کنم. یک جورایی حتی اگر شما دقت کنید در شرع اسلام هم اومده که این حرکت و این اتفاق خیلی زشت و ناپسنده، که متاسفانه بنده حالا این تلفنی که الان به شما زدم اینه که خیلی موارد روبرو شدم که توی کشور ما وقتی خرید میکنی دیگه کالا رو از پس نمیگیرن، حالا میگن نه باید به جای خودش همون کالا رو ببری، یا اینکه در واقع بذاری تا این کالا رو ما براتون بفروشیم. این فکر میکنم به دور از در واقع اخلاق کسب باشه. انشاءالله که موفق باشید. ممنون، سپاسگزارم.
مشتری در دنیای امروز دوست داره که بهترین کیفیت و بهترین قیمت رو داشته باشه. مشتری دوست داره که همیشه توی خرید برنده باشه. خدماتی که ما از مشتری میخواییم، اگر که بخواییم با سؤال جوابش رو بدیم و اونو مستفاده کنیم خودش کالاش رو انتخاب بکنه، اون به یقین میرسه. نه اینکه بگیم اگه اینو بخرید اینقدر قیمتش، اگه اینو بخرید ارزون تره. دنیای امروز طوریه که مشتری ها دوست دارن وقتی کالایی رو که میخرن با اطمینان کامل خریده باشن و پس از خرید پشیمون نشن، و این مدل برمیگرده به اعتماد سازی بین فروشنده و خریدار. اما چیکار میکنیم؟ ما تو فضای مجازی و فضای واقعی همیشه سعی کردیم که مشتری ها رو طوری متقاعد بکنیم که احترام اولویت داشته باشه و بعد کیفیت کالا.
مثال از مدرسه‌های امروزتون داخل برنامه داشتم، چطوری یه تجربه بد فروش رو مخصوصا در رابطه با کالا که طرف یه تجربه خیلی بدی در رابطه با یه کالا داره، با بهترین نحو اصلا به تجربه خوب تبدیلش بکنیم، علاوه بر این که اتفاق واگویانه هم شامل شده باشه. من تشکر میکنم از شما. هاشمی هستم از شیراز.
به طور کلی به نظر من در ایران مقوله‌ای به نام مشتری مداری اساسا وجود نداره، یا برخورد مناسب با مشتری. خواستم که مهمان محترم به جهت کلی فرهنگی مقوله توضیح بدن و به طور اخص